سلام، نوه صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. افغانستان در سال گذشته شاهد اعمال خشونت آمیز گسترده از سوی شورشیان بوده. این در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در باره وضعیت حقوق بشر ذکر شده. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از نزدیک شدن حکومت و حزب اسلامی به یک توافق صلح خبر می دهد. لحظات بعد در باره اینها بیشتر خواهیم گفت. دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری، و در امتداد لحظه ها پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم با فریبا واحدی.
در خط خبرها، شورای عالی صلح افغانستان و هیئت حزب اسلامی امروز وارد سومین دوره مذاکرات می شوند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی شرکت می کند و ائتلاف به رهبری امریکا گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه در حالت دفاعی قرار داده است. با سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. قرار است دور دیگر مذاکرات نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل برگزار شود. عبدالخبیر اجقان، معاون این شورا، در صحبت با رادیو زدی ابراز امیدواری کرد که در نشست امروز یک نتیجه مطلوب در ارتباط با توافق صلح به دست آید. او از نزدیک شدن حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به یک توافق صلح خبر داده و افزود:
و امیدوار هستیم که در یک جلسه یا در دو جلسه دیگر ای به نهایی خواهد شد.
ظرف چند هفته گذشته نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چند بار در کابل با هم دیدار کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، امروز در نشست سران سازمان همکاری اسلامی شرکت می کند. افغانستان از کشورهای عضو این سازمان انتظار دارد که در جهت تامین صلح در افغانستان کمک کنند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، در این مورد به رادیو زدی گفت:
کشورهای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه، اینا جزی از اعضای سازمان هستند. به نحو زنها در تحولات در افغانستان دخیل هستند. همکاری زینا و توجهشان به سیاست هایی که از طرف حکومت افغانستان مطرح شده میتونه در آمدن صلح و ثبات در افغانستان کمک بکنه.
بخش از سخنرانی آقای عبدالله روی مبارزه با تروریسم متمرکز خواهد بود. 13 جلسه سران سازمان همکاری اسلامی در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. مقام های جوزجان از ادامه درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در این ولایت خبر می دهند. رحمت الله ترکستانی، قمندان امنیه جوزجان، به خبرنگاران گفت که پس از آغاز حملات طالبان، دو طرف دیروز با هم درگیر شدند. به گزارش خبرنگار رادیو زدی از محل، درگیری در ولسوالی های فیض‌آباد و آقچه صورت گرفت. به گفته ترکستانی، 8 شورشی کشته و 16 جنگجوی دیگر زخمی شدند. او افزود که 3 تن از ماموران امنیتی هم زخم برداشتند. تعداد از معلمین در ولایت اروزگان دست به اعتصاب کاری زده و از 2 روز بدین سو تدریس نمی کنند. شمار این معلمین که به صدها تن می رسد می گویند که از 5 سال بدین سو امتیازات معاش خود را به دست نیاوردند. اما مسئولان ریاست معارف اروزگان می گویند که به خاطر حل این معضل تلاش دارند. بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که ائتلاف به رهبری آمریکا گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه در وضعیت دفاعی قرار داده است. باراک اوباما دیروز گفت که در نتیجه عملیات این ائتلاف، مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی کاهش یافته و رهبران ارشد این گروه هدف قرار گرفتند. او در ادامه افزود:
امروز گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه در وضعیت دفاعی قرار دارد. ائتلاف 66 عضوی ما با شمول شرکای عرب در حالت تهاجمی است. ما نیروی فزاینده داریم و همین نیرو را حفظ خواهیم کرد.
رئیس جمهور اوباما این سخنان را در ملاقات با مشاوران امنیت ملی خود ابراز کرد. بیش از 11500 حمله هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه اجرا شده است. آقای اوباما افزود که امریکا به حملات هواییش بالای رهبران گروه دولت اسلامی ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا نیروهای امنیتی ازبکستان را به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان متهم کرد. این وزارت در گزارش سالانه اش در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان گفت که حکومت رئیس جمهور اسلام کریموف به مردم خود اجازه نمی‌دهد که رهبرانشان را از طریق انتخابات برگزینند. در این گزارش وزارت خارجه آمریکا که دیروز منتشر شده، آمده است که حکومت ازبکستان مرتکب قتل‌های فراوان شده است که در برخی موارد از شکنجه نیز کار گرفته شده است. یک مقام نظامی امریکا میگوید که تیارهای جنگی روسیه با اجرای مانور هجومی در یک فاصله بسیار نزدیک بر فراز یک کشتی جنگی امریکا در آبهای بین المللی در نزدیکی سواحل روسیه پرواز کردند. این مقام گفت که تیارهای نو SU-24 روسی هنگام این رویداد روز سه‌شنبه مسلح بودند، اما در چنین فاصله نزدیک به کشتی امریکایی پرواز نمودند. این مقام امریکایی گفت که یک هلیکوپتر نو KA-27 الکس روسی هم 7 بار بر فراز این کشتی آمریکایی که دارای راکت‌های رهبری شده می‌باشد دور زده و عکاسی کرد. وبسایت قوای بحری آمریکا نوشته است که این کشتی که روز دوشنبه از بندر گیدینیا در پولند حرکت کرده بود، اکنون در بحر بالتیک می‌باشد. و خبر اخیر این که صدها تن دیروز در یوروان پایتخت ارمنستان مظاهره کرده و بر فروش اسلحه از سوی روسیه به آذربایجان اعتراض نمودند. آنان ادعا کردند که این اسلحه سبب درگیری های اخیر در داخل و اطراف منطقه جدای طلب ناگورنو قره‌باغ شده است. ناگورنو قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین در داخل آذربایجان است. اعتراض کنندگان که بیشترشان فعالان جوان بودند، به سوی سفارت روسیه راهپیمایی کرده و برای حمایت از آزادی و استقلال ارمنستان شعار سر دادند. برخی اعتراض کنندگان به سوی تعمیر سفارت تخم پرتاب کردند و با پلیس درگیر شدند. تظاهر کنندگان در اعلامیه خود خواستار شدند که دادن اسلحه سوی روسیه به آذربایجان فوراً متوقف ساخته شود. این بود خبرهای فرانسه منطقه و جهان از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم ژک رحمتی باشین.
تشکر از فریبا واحدی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا آمده که افغانستان در سال گذشته شاهد اعمال خشونت آمیز گسترده از سوی شورشیان بوده. یک مقام ارشد شورای عالی صلح از نزدیک شدن حکومت افغانستان و حزب اسلامی به یک توافق صلح خبر می دهد.
در مواد جانبه توافق کنند بیرفته و 30% باقی مانده را روی اشکار جریان دارد.
بحث ها روی نقش دادن جوانان در شورای عالی صلح افغانستان جریان دارد.
ما در این مورد با شورای عالی صلح صحبت میکنیم که برای جوانان در شورای عالی صلح سهم داده شود و جوانان تکړه و با احساس عضویت داده شود.
مشکل کار شاقه کودکان در افغانستان چقدر جدی است؟
بدبختانه اطفال در افغانستان مصروف انواع کارهای شاقه هستند، کارهایی که صدمات جسمی به اینا وارد میکنه، صدمات روحی به اینا وارد میکنه.
در برنامه حقوق اساسی و بشری در این مورد بیشتر خواهید شنید. برنامه در امتداد لحظه ها را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبانتان هستم. افغانستان در سال گذشته شاهد اعمال خشونت آمیز گسترده از سوی شورشیان مخالف مصالح دولت بوده است. این در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر ذکر شده. در این گزارش که دیروز پخش شد، به آنچه بدرفتاری و شکنجه زندانیان توسط نیروهای افغان خوانده شده هم اشاره شده است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر در افغانستان میگوید که اعمال خشونت گسترده چون حملات بی‌رویه مخالفان مسلح بر غیر نظامیان، قتل کارمندان دولتی از سوی آنها و شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان از جانب نیروهای دولتی از مشکلات قابل ملاحظه حقوق بشر در سال گذشته در این کشور بوده است. گزارش می‌افزاید که بی‌توجهی گسترده به حاکمیت قانون، پیگرد اندک ناقضین حقوق بشر و تبعیض اجتماعی سنتی در برابر زنان و دختران هم از موارد برجسته مشکلات حقوق بشر در افغانستان بوده است. این گزارش از قتل‌های فراقانونی از سوی نیروهای امنیتی و تحقیقات غیر مؤثر ارگان‌های دولتی در موارد شکنجه و بدرفتاری نیروهای امنیتی نیز یادآوری می‌کند. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان می‌افزاید که شمار از زنان و دختران به خاطر چیزی که جرایم اخلاقی دانسته می‌شود در این کشور شکنجه و زندانی شده‌اند. از وضعیت ناگوار محابس، بازداشت‌های بدون موجب و توقیف طولانی قبل از محاکمه بازداشت شدگان نیز در این گزارش تذکر داده شده است. گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر در افغانستان، فساد در نظام عدلی و قضایی و عدم مؤثریت آن و همچنین محدودیت آزادی بیان، مطبوعات و مذهب، ازدواج‌های اجباری و نقض حریم خصوصی را چون مشکلات عمده حقوق بشر در این کشور عنوان می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هنگام ارائه این گزارش در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این گزارش درباره چگونگی وضعیت حقوق بشر در سال 2015 میلادی در جهان در نتیجه بررسی‌های وسیع تهیه شده و برای حکومت آمریکا قابل اعتبار است. او گفت همه کشورهای جهان به شمول آمریکا در روشنی این گزارش می‌توانند راه‌های مؤثری را برای بهبودی حقوق اساسی شهروندان خود دنبال کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از نزدیک شدن حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با یک توافق صلح خبر می دهد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در نشست امروز دو طرف یک نتیجه مطلوب به دست آید. سلطان محمد سرور در این باره گزارشی دارد.
عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان بدون اینکه تفصیل بیشتر ارائه کند گفت مسئله که مورد توافق قرار گرفته در آینده نزدیک با مردم در میان گذاشته خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید مواردی که باعث بنبست گفتگو شود وجود ندارد. گزارش های قبلی گفته بودند که حزب اسلامی برای پیوستن به حکومت خواستار چندین وزارت شده است، اما به ارتباط یک خواسته اساسی حزب اسلامی حکمتیار که آن هم حذف نام رهبران این حزب از لیست سیاه می باشد، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که از حکومت افغانستان تقاضا نموده که به نمایندگی مردم این کشور از آمریکا و سازمان ملل متحد تقاضا کند که به این مسئله توجه جدی داشته باشد و از مدارا کار بگیرد. عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشد که بذر خواهشات مخالفین مسلح و صدمه به دستاوردهای 15 ساله افغانستان به حاکمیت ملی افغانستان قانون اساسی افغانستان صدمه نزنه باید یک
اندازه مدارا
داشته باشه.
سفارت امریکا در کابل در ایمیل اخیر خود به رادیوی آزادی نوشت که واشنگتن از گفتگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان استقبال میکند و این گروه را تشویق میکند که با مردم افغانستان صلح کند. در این میان پوهان ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که اگر امریکا و جامعه جهانی از پیوستن آقای حکمتیار به روند صلح مطمئن شوند، حذف نام رهبران حزب اسلامی از لست سیاه مشکل ساز نخواهد بود.
امریکا با مشوره سازمان ملل متحد که یقینی کنند که حکمتیار با قانون اساسی را میپذیره و با حکومت افغانستان بر علقه دموکراسی به مبارزه خود ادامه میده و تفنگ هم میگذاره، فکر میکنم کدام مشکل نداره که اینا اعلان کنند که ما گروپ حکمتیار از لست سیاه کشیدیم.
پوهان صافی می افزاید هرچند مخالفت های در برابر تقسیم قدرت با حزب اسلامی حکمتیار در داخل حکومت وجود دارد که ریشه آن را در رقابت های سیاسی و نظامی سالهای 1990 می توان سراغ کرد، ولی امید بر آن است که با پیوستن این حزب به حکومت چنین رقابت ها صرف جنبه سیاسی اختیار کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دستاوردهای 15 سال گذشته به شمول حقوق شهروندی زن و مرد، آزادی بیان و احترام و رعایت قانون اساسی برای حکومت افغانستان خط سرخ بوده و در هیچ گفتگوی صلح از آن تنازل نخواهد کرد. حکومت افغانستان امیدوار است که با پیوستن حزب اسلامی حکمتیار به روند صلح، گروه‌های دیگر مخالفین هم به این پروسه ترغیب شوند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. نظر شما درباره گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد با ما پیام بفرستید. لحظات بعد پیام های شما را با سایر شنونده های ما حتما در میان خواهیم گذاشت. قرار است دور دیگر مذاکرات نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل برگزار شود. فرشته جلالزی با عبدالخبیر اوچکون معاون این شورا صحبت کرده و در نخست از او درباره پیشرفت در مذاکرات با این حزب پرسیده.
پیشرفت را تا کنون بسیار خوب بوده. احساس پیش در مواد جانبه توافق کنند و 30% باقی مانده در روی اشکار جریان دارد. موارد اختلافی هم چندان چالش برانگیز به نظر نمی رسد و احتمال قوی ساعتهای قبل از نور نشست گیرد. بار دیگر هیئت شورای عالی صلح با هیئت اسلامی داشته باشد و ما امیدوار هستیم به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
آقای اوچکون، شما از صحبتاتون معیتر برداشت کردم که به موافقه بسیار نزدیک شده. چی وقت شما خود تانستین که بالاخره به مردم افغانستان اعلان کنین که گلبدین حکمتیار دیگه مخالف حکومت نیست؟
آمادگی برای مسائل تشریفات یک مسئله قبل از لنس خود تفترت روز آن. ما فکر میکنم که آقای از جانب اسلامی را شده و نظریات حکومت شورای عالی صلح در مجموع آدم دیگه مواد یا بندهایی که باید که به برمت کشیدن فروسه ای کل املایی که مطلب باشه وجود نداره.
موارد اختلافی چی است؟ مثلا سر کدام مسائل موافقه کردین؟ سر کدام مسائل هنوز موافقه نشده؟ اگه میده یکم واضح تر بگوین که مردم بفهمن.
فکر میکنیم که در آینده های نزدیک از 26 مواد 30% از جزئیاتش مردم و جناب شما شریف اضافه خواهد شد و امیدوار هستیم که در یک جلسه یا در دو جلسه دیگر این
بحث نهایی
خواهد شد.
آقای اوچکون، ما امرای زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در کابل مصاحبه داشتیم و اونا بعضی از مشکلات را که در این موافقه شاید وجود داشته باشه یادآوری کردن و یکیش این بود که گلبدین حکمتیار در لیست سیاه از طرف ایالات متحده شامل شده. شما به خاطر حل اینی مسئله تا حال چه کار کردین شورای عالی صلح افغانستان؟
مسئله یکی از
خواستهای
جانب اسلامی در یکی از مواد این بود که باید رهبران اسلامی از لیست سیاه جامعه جهانی خارج شود و سازمان ملل خارج شود. ما به خاطر داشته باشیم وقتی که در روند پروسه صلح داخل شدیم، وقتی که خواستیم که دولت افغانستان در مخالفت خود کنار بیاید
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی خواهشات مخالفین مسلح اون صدمه و دستاوردهای 50 ساله افغانستان به حاکمیت ملی افغانستان این اساسی افغانستان صدمه نزنه او را باید یک اندازه مدارا داشته باشه. با امیدوار هستیم که ایالات متحده امریکا و سازمان ملل در این باره هم توجه جدی داشته باشه که مسئله پروسه سول یا روند پروسه سول به خصوص ما در سفری از اینکه با حکمتیار به اصطلاح مذاکره را تا رفته میشه ادامه داریم و در عین حال در داخل هم یکسری گپایی وجود داره که احتمالا ما دستاوردهای خوبی در سال پیشرو داشته باشیم و امیدوار هستیم که در این رابطه حکومت اقدام مناسب و در پیشرو بگیره.
یعنی شما از حکومت خواستین که اسم گلبدین حکمتیار از این لیست پس شود؟
ما از حکومت خواستیم به نمایندگی از ملت شریف افغانستان از جامعه جهانی بخواهد، ولی ضرورت احساس شود شورای عالی شدم رسان از جامعه جهانی و از ایالات متحده آمریکا سازمان ملل دیدن خواهش خواهد کرد تا به خاطر تشکیل روند پروسه صلح با شورای عالی صلح همکاری داشته باشند.
یکی از مسائلی که همیشه در مورد مذاکرات صلح با مخالفین مسئله حکومت افغانستان مطرح میشه مسئله حقوق زنا است و آزادی های زنا. آیا در این مورد موقف نماینده های آقای گلبدین حکمتیار چی بوده؟
دستاوردهای 15 سال اخیر شما تحقیق داریم با عنوان خطوط اساسی و خطوط قرمز. این شامل حقوق شهروندی هم زن و مرد میشه، شامل آزادی بیان میشه، شامل احترام و رعایت قانون اساسی میشه، شامل حاکمیت قانون و حاکمیت ملی میشه و اینا از خطوط قرمزی هست که حکومت افغانستان در مورد صلح دوستانه بیشتر از این خطوط ندارن.
عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. روحانی می نویسد که صلح با حزب اسلامی یک اقدام خوب است و باید برای مصالحه با طالبان هم تلاش شود. شنونده دیگر که نامش را ذکر نکرده نوشته که با توجه به موضع گیری نرم حزب اسلامی آرزومند است تا مذاکرات با این حزب نتیجه بدهد. مشفق نوشته که صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ممکن است. شمس الحق می نویسد که خواستش از حکمتیار این است تا بدون قید و شرط مذاکرات صلح را پیش ببرد. و استانگزای نوشته که اگر مذاکرات با حزب اسلامی نتیجه بدهد روی بهبود وضعیت امنیتی تأثیر نخواهد داشت. تشکر از تماس‌های شما. 9:23 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. بحث‌ها روی نقش دادن جوانان در شورای عالی صلح افغانستان جریان دارد. به گفته معین بخش جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش می‌شود تا جوانان مستعد در ترکیب اعضای شورای عالی صلح شامل ساخته شوند. کمال سادات دیروز در این مورد در میان اعضای کنگره ملی جوانان افغانستان صحبت کرد. اعضای این کنگره انتظار دارند تا با اونا هم در پروسه صلح افغانستان نقش داده شود و میگویند که حاضرند تا به گونه داوطلبانه در این پروسه نقش ایفا کنند. زکیه حکیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در پی تلاش‌ها برای موفقیت پروسه صلح با طالبان، کنگره ملی جوانان افغانستان میگوید که اگر برایش موقع داده شود، این کنگره آماده است که در این بخش تلاش‌های لازم را انجام دهد. این اظهارات را جوانان کنگره ملی افغانستان که از 14 ولسوالی و 22 ناحیه شهر کابل نمایندگی می‌کردند، روز چهارشنبه طی یک نشست بیان کردند. محمد سمی حقجو، رئیس کنگره ملی جوانان افغانستان میگوید در ناامنی‌های کشور از هر دو طرف جوانان کشته می‌شوند و لازم است که حکومت به خاطر جلوگیری از ناامنی از جوانان هم استفاده کند.
کنگره ملی جوانان افغان از 14 ولسوالی و 22 ناحیه تعداد 100 رضاکار را ما به خاطر پروسه صلح آماده ساختیم. طرحی داشتیم که چطور میتونیم که حداقل از ولسوالی و قری خود صلح را شروع بکنیم. جوانان میخوان که در امر بازسازی کشور سهیم شوند، ولی برشان اجازه داده نمیشه.
صابر اوریاخیل، عضو اتحادیه جوانان چهار آسیاب کابل، نیز همین تقاضا را مطرح کرد و گفت:
ما در پروسه صلح موجودیت جوانان را می خواهیم. جوانان از کشور نگهداری می کنند. هر روز ده ها تن از جوانان از سوی طالبان شهید و زخمی می شوند، اما جوانان ما از حق و حقوق خود بهره مند نیستند.
کمال سادات، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان، در این نشست گفت حکومت سهم جوانان را در پروسه صلح مد نظر گرفته است.
ما در این مورد با شورای عالی صلح صحبت میکنیم که برای جوانان در شورای عالی صلح سهم داده شود و جوانان تکړه و با احساس عضویت داده شود. در این مورد بحث ها جریان دارد. امیدوارم در نشست شما جوانان تکړه سهم بگیرند.
اشتراک کنندگان این نشست همچنان گفتند 60% نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهد و دیده می‌شود که اکثر آنان بیکار هستند. آنان از حکومت می‌خواهند که زمینه کار را برایشان فراهم کند. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی چندین بار گفته است که برای آوردن صلح در کشور، حکومتداری خوب و پیشرفت نقش جوانان مهم بوده که به خاطر استفاده از این نیرو پلان‌های مد نظر گرفته شده است.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود آغاز عملیات نو بهاری طالبان را مورد توجه قرار داده و مطالب را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این اعلان طالبان مفهوم خاص ندارد، چون هر سال با گرم شدن هوا جنگ ها در این کشور بیشتر می شود. اما در سال جاری با آغاز موسم جنگ بعضی سوال ها به جواب می باشند، از جمله اینکه آیا قوای امنیتی افغان می توانند به تنهایی حملات طالبان را به عقب بزنند و اوضاع را کنترل کنند. بنوشته واشنگتن پست، ماهای بعد یک امتحان مهم برای قوای افغان می باشد، ولی یک چیز واضح است که در تابستان سال جاری قوای افغان در حالت دفاعی نخواهند بود، بلکه حالت هجومی را خواهند گرفت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد عملیات نو بهاری طالبان به نام عمری چند روز بعد از آن اعلان شد که وزیر خارجه امریکا جان کری به کابل آمده و تعهدات امریکا را برای حمایت از افغانستان تکرار کرد. به نوشته گاردین، هرچند مقامات ناتو انتظار برخوردهای شدید در تابستان سال جاری می باشند، اما نمی توان پیش بینی کرد که با اعلان آغاز عملیات نو طالبان در میدان جنگ واقعا چه دگرگونی رخ خواهد داد. موضوع مهم به نوشته گاردین این است که نارسایی های قوای امنیتی افغان در این موسم جنگ تا چه حد رفع می شود. از جمله تعداد زیاد تلفات، درجه بلند فرار از صفوف قوای امنیتی، کمبود قوای هوایی و محدودیت اکمالات و ترانسپورت آنها. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود می نویسد بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 طالبان یک اندازه جسور شده و حملات را بیشتر ساختند. به نوشته مجله، در سال 2015 تعداد تلفات ملکی در جنگ افغانستان به 11,000 نفر رسیده و 6% خاک افغانستان تحت کنترل طالبان می باشد، ولی مناطق دیگر افغانستان هم تا حد به تهدید روبرو می باشند. اما روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد قوای افغان اطمینان دارند که عملیات طالبان ناکام خواهد شد و قوای افغان عملیات جوابی را تحت نام شفق در چندین ولایت افغانستان آغاز کردند که پیشرفت‌ها در آن مشاهده می شود. در صفوف طالبان وحدت قبلی وجود ندارد و همکنون دو گروه طالبان به جان یکدیگر افتادند و علاوه بر آن حضور گروه داعش هم طالبان را تهدید می کند. از این رو نمیتوان پیش بینی کرد که عملیات نو طالبان واقعا برای آنها موفقیت آمیز باشد.
بخش از نیمه دومین برنامه به پخش برنامه حقوق اساسی و بشری اختصاص دارد. در این برنامه درباره کار شاقه کودکان صحبت کرده ایم.
بدبختانه اطفال در افغانستان مصروف انواع کارهای شاقه هستند، کارهایی که صدمات جسمی به اینا وارد میکنه، صدمات روحی به اینا وارد میکنه.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا رسیدیم به نیمه این ساعت، نونیم به وقت افغانستان شد. همکارم فریبا واحدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار از دور دیگر مذاکرات نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل برگزار شود. معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در نشست امروز یک نتیجه مطلوب در ارتباط به توافق صلح به دست آید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست سران سازمان همکاری اسلامی شرکت می کند. افغانستان از کشورهای عضو این سازمان انتظار دارد تا در جهت تامین صلح در افغانستان کمک کنند. مقام های جوزجان از ادامه درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در این ولایت خبر می دهند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که ائتلاف به رهبری آمریکا گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه در وضعیت دفاعی قرار داده است. اوباما دیروز گفت که در نتیجه عملیات این ائتلاف مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی کاهش یافته و رهبران ارشد این گروه هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه آمریکا نیروهای امنیتی ازبکستان را به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان متهم کرد. یک مقام نظامی آمریکا میگوید تیاره‌های جنگی روسیه با اجرای مانور هجومی در یک فاصله بسیار نزدیک بر فراز یک کشتی جنگی آمریکا در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل روسیه پرواز کردند. و صدها تن دیروز در یروان پایتخت ارمنستان مظاهره کرده و بر فروش اسلحه از سوی روسیه به آذربایجان اعتراض کردند.
تشکر از فریبا واحدی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. در جریان سفر اخیر صدر اعظم ایتالیا به ایران، میان دو کشور چندین توافقنامه اقتصادی امضا شد. پس از رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور، روابط اقتصادی ایران و غرب در حال گسترش خوانده می شود. اما همزمان با این، به روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلان کرد که تحریم‌های وضع شده‌اش بالای 82 مقام دولتی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. از یک سو رفع برخی از تحریم‌ها و از سوی دیگر تمدید آن به چه معناست؟ در کدام بخش ها تحریم های اروپا بالای ایران هنوز پا بر جاند و در کدام بخش ها رفع شدند؟ سوال هایی است که امید مرزبان از کیوان حسینی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، پرسیده.
سابقه تحریم های جمهوری اسلامی ایران به زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 یا 1979 میلادی برمیگرده، زمانی که گروهی از دانشجویان اسلامگرا به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و این سفارت رو اشغال کردند و موجب شد که روابط ایران و آمریکا قطع بشه، نزدیک به 37 سال پیش. اون تحریم ها سر جای خودشون هست. بخش دیگری از تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده، تحریم هایی هستش که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه افزایش شمار اعدام ها در ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع شده. عمده این تحریم ها اهمیتش از طرف اروپا هست، به خاطر که همونطور که گفتم آمریکا که ایران رو تحریم کرده، اروپا مونده بود به عنوان شریک بزرگ تجاری ایران، که این اتفاق هم از حدود دو دهه پیش آغاز شده و تحریم های علیه ایران وضع شده. در یک دهه اخیر و به ویژه با بالا گرفتن بحث برنامه هسته‌ای، مقدار این تحریم ها هم افزایش پیدا کرد. دور تازه‌ای که سوی اتحادیه اروپا تمدید شده، اینها همون تحریم‌هایی هستش که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران وجود دارند و از اونجایی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا نکرده به گفته برخی از سازمان‌های معتبر حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، این تحریم‌ها همچنان ادامه دارند. عموماً این تحریم‌ها برخی از قضات رو شامل می‌شوند و سازمان‌های قضایی و اونهایی که درگیر هستند با مسائلی مانند مبارزه با مواد مخدر که عموماً به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر منجر میشه. گروه سومی از تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی ایران باش روبرو هست، تحریم‌هایی بوده به واسطه برنامه‌های نظامیش و برنامه هسته‌ای که هم ازش اطلاع داریم. توافق تازه‌ای که انجام شده در مورد این هست. البته بسیاری از تحریم‌های چشمگیر مالی و بانکی که علیه ایران وجود داشت و تحریم‌هایی که علیه صنعت نفت ایران وجود داشت به دلیل همین برنامه هسته‌ای بود و این توافق تازه‌ای که انجام شده بین ایران و قدرت‌های جهانی موجب شده تا این تحریم‌ها برداشته بشن یا مقدارشون بسیار کاسته بشه.
در میان این 82 نفری که اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را بالای اونها یک سال دیگه هم تمدید کرد، هستن کسانی که این تحریم‌ها بالایشان بر اقتصاد ایران تأثیر جدی بگذاره؟
نه، به طور مستقیم همچین کسایی اونطور نیستن. عموما اینها مقام‌های سابق هستن، به خاطر اینکه به وقتی کسی در از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیره معمولاً پست‌هاشون عوض میشه، ولی اینها توشون وزیر اطلاعات سابق هست، برخی مقام‌های امنیتی هستن، برخی مقام‌های سپاه پاسداران هستن که اینها هیچکدومشون مستقیماً درگیر مسائل اقتصادی نیستن، اما به طور نمادین بی‌تأثیر نیست. وقتی که شما همینجا می‌شنوید که یک سری تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال شده و شما یک سرمایه‌گذار هستید در اروپا، یک بانکی هستی در عرصه جهانی، براتون این سوال مطرح میشه که خب چه اتفاقی داره میفته و بار دیگر به آنچه که ایران نیاز داره و اون سرمایه گذاری خارجی هست ازش دوری میکنید و فکر میکنید که شاید هنوز مشکلاتی وجود داره و بهتره که نرید در ایران سرمایه گذاری کنید.
در کل پس از رفع تحریم ها به خاطر برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت اقتصادی در ایران چقدر تغییر کرده؟
در مورد این مسئله اختلاف نظر جدی وجود داره. روز گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفت که برخلاف انتظارها اون بهبودی که انتظار داشته دیده نشده و رفت آمد مقام‌های اروپایی به ایران هنوز به اون نتیجه‌ای که می‌خواستند نرسیده. اما هستند کارشناسان اقتصادی که معتقدند گام به گام وضعیت بهتر خواهد شد و تا همین جای کار هم بی‌تأثیر نبوده. از جمله اینکه نرخ تورم در ایران در 4 ماه گذشته به ثبات رسیده و حتی کاسته شده بر اساس گفته مقام‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی. برخی معتقدند که این به دلیل اتفاقات اقتصادی نیست، بلکه تنها تأثیر روانی توافق بوده که باعث شده این بهبود رو ما شاهد باشیم.
فکر نمی‌کنی این سخنان آقای خامنه‌ای خیلی ها یک جنبه تبلیغاتی داشته باشه در وضعیت فعلی که گفته میشه با روحانی اختلاف نظر زیاد وجود داره بینشان؟
این یکی از مهمترین تحلیل‌های هستش که وجود داره و بسیاری معتقدند که علت اصلی اظهارات تازه آقای خامنه‌ای همین اختلاف نظر سیاسی است و اینا دو جناح مخالفن. همونطور که اشاره کردی، آقای خامنه‌ای در رأس یکیشون در حال حاضر هست و حسن روحانی رئیس جمهوری در رأس یکی دیگر از جناح.
کیوان حسینی بود، خبرنگار رادیو فردا و خیران رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا لیزا حیدری را در برنامه حقوق اساسی و بشری همراهی کنید. برنامه در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بنشر میرسد خوش آمدید. در برنامه امروزی ما در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال با عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم معروف به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میپرسیم که با کدام کارها ما کار شاقه گفته میتوانیم؟
بله، با تشکر از این که شما مرا دعوت کردین و همچنان سلام های خدا میرسانم به شنونده های محترمه که صحبت ما را گوش دارن. باید بگم که کار شاقه عبارت است تمام کارهایی است که یک طفل جسمان و روحان متاثر می سازه، یعنی یک صدمه روحی و جسمی بر طفل می باشه در اثر کار. ما می تونیم تمام از اون کارها را کار شاقه بگیم.
بسیار خوب، اطفال در افغانستان مصروف کدام نوع از کارها هستن؟
بدبختانه که بگیم اطفال در افغانستان مصروف انواع کارهای شاقه هستند، به خصوص کارهایی که اینا را واقعا از تعلیم و تربیت باز می دارد، کارهایی که صدمات جسمی به اینا وارد میکنه، صدمات روحی به اینا وارد میکنه، مثل کار در روی سرک، کار از طرف شبانه، کار در گروه های نظامی و همچنان کار در وقت زمان زیاد که یعنی اطفال باید در یک هفته از 35 سال زیاد از 35 ساعت باید زیاد کار نکنن، اما در افغانستان اطفال از 35 ساعت حتی از 40 ساعت زیادتر کار میکنن و همچنان کارهایی که در مادن یا در محلات صورت میگیره که اونجا آفتاب نداره و نمناک است که اینا را جسمن صدمه میزنه و برای اطفال لازم نیست که در چنین محلات کار کنن و یکی از انواع کار شاقه گفته میشه. کارهای در شرایط اقلیمی بسیار خراب، مثلا در بسیار سردی و یا در بسیار گرمی اگر اطفال کار میکنن، ایره هم ما میتونیم که از انواع کار شاقه بگیم. همچنان کار شبانه رو میتونیم کار شاقه بگیم که برای طفل لازم نیست که از طرف شب کار کنه و اگر اطفال در شب کار میکنن و مجبور هستن که کار کنن، کار شاقه گفته میشه. و انواع کار شاقه دیگه مثل میال ما شما میبینیم در داشهای خشبزی کار میکنن اطفال. اطفال هستن که خانواده هایشان به خاطر خش زدن به گرو گرفته میشه و قبلا یک مقدار پولی را که گرفته میباشن به خاطر مخارج روزانه خود باز تمام از فامیل مجبور است که آنقدر کار کنن تا که امو پول دوباره بپردازن و به بسیار شکل ناچیز بر از اینا اجوره بتوایی. عملا ما امی کارا رو دیدیم در کابل هم در داشهای خشبزی اطفال کار میکنن و در زیادتر از ولایت کشور مثلا در ولایت بامیان اطفال در معادن زغال سنگ کار میکنن که اونجا واقعا کار شاقه است و صحت از اینا رو در مخاطره مندازه و انواع مشکلات بر از اینا پیدا میکنه. علاوه بر ای که اینا را از بازی های کودکانه باز میداره، اینا را از تعلیم و تربیه باز میداره، همچنان مسائل اجتماعی را اینا بیخبر میمانن، اما مجبور هستن که شرایط دشوار کار قبول کنن به خاطر خانواده هایشان و کسایی که اینا را به کار میگمارن. اگرچه در مورد کار شاقه اطفال یا کار اطفال در ماده 49 قانون اساسی صراحت داره که کار بالای اطفال ممنوع گفته شده، چون می ماده در قوانین دیگه تشریح نشده یا ضمانت اجرایی نداره، ما میبینیم که روزانه تمام اطفال افغانستان به کار دست میزنن و مصروف کارهای شاقه هستن، مثل کار در معادن و مثل کارهایی را که قبلا گفتیم.
عوامل انجام کار شاقه اطفال در افغانستان چی است و آیا دست زدن اطفال به گدایی را هم میتونیم ما کار شاقه عنوان بکنیم؟
بله، خود گدایی هم یک نوعی از کار شاقه است که یک طفل مجبور میشه که عزت نفس خود، حیثیت خود و قار خود زیر پا میمانه و از طرف کسانی یا خانواده های مجبور میشه که او استاد شبه و دست به گدایی بزنه. و همچنان اطفال افغانستان در عوامل شما گفتین که چی عوامل میتونه که اینا را به کار وادار بسازه، خود ادامه جنگ ها در افغانستان، ناامنی ها در افغانستان، از دست دادن سرپرست های خانواده خود که اینا در جنگ ها از دست میتن، فرو ریختن مردم به شکل زیاد از قرا و قصبات و از ولایات و ولسوالی ها به شهر کابل که وقتی اینا در یک محیط جدید میان اونجا هیچ چیز ندارن غیر از اینکه همه روزه باید کار کنن و مزد ازور روزانه به خرج برسانن.
شنونده های عزیز تشکر که تا این لحظه برنامه را شنیدین. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآور شدیم در برنامه امروزی روی انجام کار شاقه توسط اطفال بحث میکنیم. مهمان برنامه ما است حفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم معروف، چند درصد اطفال در حال حاضر در افغانستان مصروف انجام کار شاقه در هستند؟
خب قرار تحقیقاتی که چند سال قبل تهیه شده بود در اونجا آمده بود که 1.9 میلیون اطفال شامل به کار شاقه می باشن، یعنی کار میکنن و اکثریتش کار شاقه اجرا میکنن و در گزارش که در سال 1392 از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، البته گزارش اقتصادی اجتماعی است که به نشر رسیده، اونجا گفته شده که با 52% فامیلایی که صحبت شده اینا گفتن که اطفالشان همه روزه به کار میرن و کار میکنن. این با وجود است که در قانون کار کارهای صنایع ثقیله فقط برای افراد اجازه دادن که اونا 18 سال تکمیل کرده باشن و کارهای صنایع خفیفه را برای اطفال 15 سال که 15 سال داشته باشن و کار برای آموزش برای اطفال که 14 سالگی را تکمیل کرده باشن باید کار کنن. اما دیده میشه که اطفال 6 الی 7 سال هم روزانه بروی سرک میریزن و کار میکنن و به اشکال مختلف یا انواع مختلف کارهای شاقه و کارهای معمولی مشغول هستند. چون امی قوانین ما کدام زمانت اجرایی نداره، در قبال خود هر فرد یا هر کسی که سرپرست خانواده است، به اصطلاح استاد دکان است یا به شکل از اشکال تسلط بالای اطفال داره، اونا میتونه که اطفال به کار بکمارن و اونا رو وادار بسازن که کار کنن. امیدوار استم که در مورد اطفال قوانینی که وضع شده باید زمانت اجرایی پیدا کنن تا که کلان سالای و بزرگ سالان نتوانن که با میل خود طفل به کار شاقه روان کنن یا بالای از اونا زیادتر کار کنن.
تشکر. با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم، چی گونه باید از انجام کار شاقه توسط اطفال بتانیم ما جلوگیری بکنیم و کدام نهادها در این خصوص مسئول هستند؟
ادارات که دخیل هستند در کار به خاطر اطفال مثل دفتر یونسف، کار وزارت کار امور اجتماعی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر سازمان‌های خرد و بزرگ که در رابطه با اطفال کار میکنن، باید تاکید کنن که کار بالای اطفال جرم انگاری کنن و هیچ کس حق داشته نباشه که به میل خود اطفال به کار بگمارن و والدین و سرپرستا هم امو اندازه تامین کار بالای اطفال باید وجود داشته باشه که چینه و کار باید اطفال انجام بده و از او اضافه کار که مثل گدایی است، مثل کارهای شبانه است، مثل کار شمولیت در گروه‌های نظامی است و کار در معدن است، سیگپا، تمامش باید استخدام اطفال به این گونه کارا جرم شمرده شود تا که ما بتونیم که از این جلوگیری کنیم. این در حالی است که افغانستان کنوانسیون های 138 و 182 در رابطه با منع کار پر مخاطره برای اطفال و حد اقل سن اطفال به کار امضا کرده که نظر به این کنوانسیون ها باید در قوانین ما تغییرات بیاید و حمایت از اطفال شود، منافع اولیای طفل در نظر گرفته شود که نشه که امی کارهای شاقه و کارهای دوامدار اطفال ما را ذهنن و جسمن متاثر بسازه و در آینده اینا بار دوش ملت بگردن.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. شنونده های عزیز، حال رسیدیم به پایان برنامه. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه که انجام کار شاقه توسط اطفال بود بر شما مؤثر واقع شده باشد. حال با شما خداحافظی میکنم. بقیه اوقاتتان خوش.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
توتی را که نگاه میکنی چی چیش را نگاه میکنی؟ خب
بیا بریم با مزار ملا ممجا
امان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام.
وطنداران بهار ارغوان شد، دلم با یاد گلغندی جوان شد.
مژده به بستان رسیده، وقت ارغوان رسیده.
شنونده های عزیز، در این برنامه با شما یک جا به ولایت زیبای پروان می رویم و از میله مشهور این ولایت که میله ارغوان است حرف های خواهیم داشت. مردم افغانستان در موسم بهار در شهرهای مختلف این کشور به استقبال شکفتن گلها میله های را تدویر می کنند که از سالیان متمادی بین گذشتگان رواج داشته است. یکی از این میله ها میله گل ارغوان است که همه ساله در تپه گلغندی ولایت پروان برگزار می شود. با ما در برنامه در امتداد لحظه ها باشید. گلغندی یکی از میله جاهای مشهور افغانستان است که در غرب شهر چاریکار موقعیت دارد و میله ارغوان آن از هفته اول ماه حمل آغاز شده و تا 5 هفته یا بیشتر از آن دوام می کند. همین قسم بعضی گلهای دیگر که هنگام بهار زیبایی خاص داشته و بوی فرحت بخش آن فضا را معطر می سازد، مانند گل نارنج و گل سنجد و گلهای معروف دیگر که مردم خوشی نموده و به نام آنها میله برپا می کنند. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان درباره برگزاری این میله ها می گوید.
در افغانستان از گذشته های بسیار دور میله های مختلف وجود دارد، در ولایت مختلف که بعضی از این میله ها به سطح همون محل است، بعضی ها در سطح ولایت است، بعضی ها از این افغانستان شمول است. بعد از سال 1342 میله آغاز شد در ننگرهار به نام میله گل نارنج. دیگه میله است که در سالهای آخر میله گل انار در فرا آغاز شد. دیگه میله سنجد است. میله سنجد در ولایت لوگر است. میله گل زرد میگند که او در کوهستان است و میله گل بادام در سمنگان، که یعنی این میله ها در جایی که اونمو چیز زیاد میباشه اونمو میله به نام از او مسما شده، مردم میله اوجا خوشی میکنن. مخصوصا همین میله ارغوان است که در ولایت پروان برگزار میشه، عمدتا این مدت 35 تا 40 روز این دوام میکنه. امسال اون بس مراسم بسیار باشکوه تجلیل شد بدون از اینکه به گل متوجه شوی، عدش فضا را پیچانده است.
باید گفت گلغندی طوری که از نامش پیداست تپه است که در فصل بهار از گلهای ارغوان پوشیده می شود و در دامنه کوه و بلندی ها قرار دارد که از آنجا به خوبی می توان مناظر دلانگیز طبیعت و شهر پروان را تماشا کرد. صادق حیدری ژورنالیست و باشنده ولایت پروان در مورد پیشینه این میله جام معلومات می دهد.
گلغندی قرار معلوم که میگه زمان ولایت پروان در یک آب معاصره بود و این تپه در شهر چاریکار یک تپه زیبا دو طبیعتا با درخت های ارغوان که گل بسیار زیبا داره واقع شده. حتی که میگوین سابقه ها از زمان نومان بن ثابت امام اعظم صاحب میگه این تپه جور شده و مردم هزمو سالها در ابتدای سال در آغاز سال خورشیدی به میله و به تفریح میرن و خصوصا در میله می گل ارغوان که در هفته های اول سال ای گل میکنه و مردم سالها دیجه آمدن نمطور بر میله و ساتری.
گلغندی از نقاط دیدنی شهر چارکار است. به باور هم در سال 1327 خورشیدی بهای جان شاعر و متصوف زبان پشتو از این تپه دیدن کرد و نام آن را گلغندی یعنی تپه گل گذاشت. استاد گلزمان هنرمند سابقه دار افغان در مورد گلغندی و میله ارغوان آهنگ زیبایی دارد که به گوش شنوندگان آشناست.
گلغندی در ارغوان جوری میله دی زن جوره و لاس رکا و گلی وردو چین اندری دی لاس رکا و گلی وردو چین اندری دی پا گلغندی های پا گلغندی در ارغوان جوری میله دی زن جوره و لاس رکا و گلی وردو چین اندری دی لاس رکا و گلی وردو چین اندری دی.
آقای گلزمان می گوید وقتی اولین بار به گلغندی رفتم همین شیر و آهنگ را ساختم.
1353 که ما اونجا رفته بودم که ترپیکا که دیدم که فضا را دیدم باز شو که ما آمد در منعکتیم بوده و همیجا هم شعر سخته شد. پس که آمدم رادیو افغانستان وقت تلویزیون نبوده، همی را سب کردم و راستی که کلی استازا گفته که بسیار خوب کمپوز جور کرده، بسیار شعر خوب که اسپیکر کس نبود، بایی باید گلوندی و بایی ارغوان و همو بوده که تلویزیون جور شد و تلویزیون را سب کردم. لیکن همی را بگویم که در تلویزیون اولین موسیقی نشر میشد در وقت داود خان در مای عمل خاندانی ما بوده. وقتی بود که تقریبا 50-40 سال پیش استاز بایی جان در این منطقه آمانده بود و در موجه که دید به وقت ارغوان پیکر میکنه که همیتو صوف بوده در دیوخ یک شاعر پایلسو بوده که ایره دیده گفته که ای غنڈی بس با نام غنڈی گل غنڈی باید باشه و یک گل غنڈی دیگه است که با پکتیا ولایت پکتیا جازی است که اوجا مردم با ملاو بسته که دیده
میکوی سیلونه جور دیدم مینی بازارونه لا 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 و آرخواه دو آرخواه دی پسلی خوری وگمی دی زان جوڑه و لاس رکا و گلی ورزو چنندری دی لاس رکا و گلی ورزو چنندری دی و گل غنڈی های و گل غنڈی دار غوان جوڑی میلی
در سابق گلغندی میله جای مردم کابل بود، زیرا این منطقه آب و هوای صاف و بسیار خوب داشت و از سوی دیگر انبوه درختان ارغوان زیبایی خاصی به این ساحه می بخشد. از همین سبب همه ساله میله ارغوان در اینجا برپا می گردد. نصیر احمد باشنده شهر کابل در مورد میله ارغوان گلغندی از گذشته ها یاد می کند که این میله چی شور و شعف داشت.
در ماه حمل هر سال ارغوانا گل میکردن، مردم از جای دور نزدیک اینجا می آمدن به میله. از هنرمندا اینجا تشریف می آوردن که از جمله میتونم که نام بگیرم استاد گل زمان. تماشاچی هم بسیار به اندازه زیاد بود. تو خودم یادم است که من کسی نبود که اینجا جای پیدا کنه برکت فامیل خود بشینه، اینقدر بیروبار زیاد داشت.
عبدالحکیم باشنده کابل هم کسی است که میله ارغوان را خیلی دوست دارد و به گفته خودش همیشه به این میله می رود. وای درباره میله گلغندی می گوید که این میله به سطح جهان شهرت دارد.
گلغندی که در شهر چاریکار موقعیت داره تقریبا از سایر گلغندی های کشور تمایز بیشترتر و خوبتر داره، با این معنی که گلغندی مجرده که بهار آغاز میشه یک نوع سرسبزی و شادابی خاصی به خود میگیره. گلهای ارغوان ازی چیزی است که نه تنها بر سطح کشور مشهور است، بیرون از کشور هم آوازی ازی رسیده و آگاهی دارند.
توبا ابوی عامر بخش موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان که بار بار در میله ارغوان گلغندی اشتراک نموده است، از آن چنین توصیف می کند.
هر نقطه ای سرزمینه که ببینین طبیعت گوناگون ای کشور آنقدر دلانگیز و زیباست که انسانها را، مردمای خود ما را، مردمای بیرون از افغانستان به خود بسیار خوب جلب میکنه و سالیان متمادی به این طرف از آنجایی که من خودم میفهم و در این میله از طفولیت به این طرف مده و میله اشتراک داشتیم رفتیم. امی میله ارغوان این میله دوجه در یک تپه بلند سرسبز و بسیار مقبول است که گلای ارغوان دوجه بسیار مقبول و یک نمای بسیار زیبای خود داره، بخصوص زمانی که نم نم باران می باشه دوجه یک قوس قزح معمولا مردم به نام کمان رسته می گه آن قدر زیبایی خود را در روی آسمان نیلگون ولایت پروان نشان می ده که مردم را واقعا مجذوب خود می سازه.
هرچند در اثر جنگ‌های چندین ساله در افغانستان میله گلغندی نیز در حال فراموشی بود، اما از 6-7 سال به این سو مردم دوباره این میله را زنده کردند. باز هم خانم توبا میگوید مردم زمانی که به اصطلاح زیاد از کار و بار زندگی خسته میشوند و در روزهای رخصتی نیاز به تفریح دارند، با رفتن به چنین میله‌ها میتوانند روحی خود را شاد بسازند.
انسان ها در ایام یک هفته که به کار می باشن، مخصوصا مردمایی که در شهر زندگی می کنن، بیشتر اونا به کارهای دماغی و به کارهای فیزیکی که دارن اشتغال می داشته باشن، نیاز به یک تفریح می داشته باشن. سال نو آغاز بوده برای آغاز تفریح و کار و زحمت و از جمله امی میله ارغوان یکی از معمول ترین میله است که مردم از هر طرف گوشه و کنار کشور میرن به طرف میله گلغندی. دمی طول 5 هفته مردمایی که در میله همیشه میرفتن و میامدن و این یک فرصت مناسبه برای تفریح مردمای سرزمین یک کشور میشه.
نگفته نماند که اطفال نیز به این میله علاقمندی نشان میدهند، زیرا پس از فصل زمستان این تپه را برای بازی های بچگانه و سپورت مساعد میدانند. همچنان امروز که هوای شهر کابل خیلی آلوده بوده، مردم یک روز را که هم میشود برای استشمام هوای گوارا و دلپذیر میکوشند تا به تپه گلغندی و دیگر تفرجگاه ها بروند و حظ ببرند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، برنامه کنونی در امتداد لحظه ها رو به اختتام است. منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در بهبود برنامه هستیم. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14 71 کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.